السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين. خب، ایام پربرکت ماه مبارک رمضان بر همه شما و همه دوستان شما، خانواده های عزیزتون، اعضای عزیز انجمن های اسلامی، بر همه دوستان محمد و آل محمد سلام الله علیهم اجمعین، انشاءالله مبارک باشه. بر رهبر عزیزمون امت اسلامی. موضوع بحث ما یکی از بحث های حیاتیه که با طبع ماه مبارک رمضان هم همخوانی زیادی داره، و اون بحث در واقع تربیت و مدیریت قوه وهمیه است. خب، خدا رو شکر مطالبی رو در این زمینه عرض کردیم تا رسیدیم به حالا تحت عنوان قاعده مواردی رو من تقدیم کردم، رسیدیم به یکی از مهمترین نکته ها، و اون عبارت است از مهندسی آرزوها. من یه چند جمله راجع به این مطلب خدمتون عرض کنم و یادآوری به نظرم بسیار اساسی و جدیه. ببینید، آرزوها در شخصیت ما، در تکوین شخصیت ما، در فعالسازی ظرفیت های نهفته در اعماق وجود ما نقش و سهم بسیار زیادی دارن. یعنی واقعا اگر آرزوها نباشن، مثل اینکه شما موتور محرکه زیست این جهانیتون رو کلن از دست میدید، و وقتی که هستند هم پیشرانند، هم سرعت بخشند، هم قوت میدن به انسان برای پیگیری هدفهاش. آرزوها رشته های نامرئی بین ما و هدفهامون محسوب میشن. یعنی در واقع میشه گفت که آرزوهای هر کسی از متن و از دل یا از رحم در واقع هدفهاش هست که متولد میشه. ریشه در نیازهای ما داره و مبنا در هدفهای ما داره. مباحث فنی خب طبعا اینجا خیلی زیاده و گسترده است، ما علل اجاله قصد ورود به اون بحثا رو نداریم و در جای خودش هم ضرورت داره که پرداخته بشه، به خاطر اینکه مباحثش تا حد زیادی هم دارای دقت‌ها و لطافت‌های خاصی هم هست، کمترم بهش پرداخته شده، یعنی جوانب مسئله کمتر بررسی شده. در هر صورت آرزوهایی که ماها داریم، یعنی همون کشش‌ها و تمایلات ما به سوی خواسته هایی که در محیط شخصیت ما هست، خب این یک فهرست بلند و طولانیه. آرزوها همچنان که میتونن نقش پیشبرنده و حیاتی داشته باشن، میتونن کاملا نقش بازدارنده و تخدیری داشته باشن. خب، آرزوهای صادق و واقعی، یعنی آرزوهایی که ریشه در نیازهای واقعی ما دارن، به هدفهای معقول و اساسی در زندگی ما گره میخورن و همراه با اقدام و عمل هستند. این طیف از آرزوها اسمشون هست آرزوی صادق. همون آرزوهایی هستند که عرض کردم برای هر کسی جنبه کاملا حیاتی داره وجودشون و پیشبرندگیشون. در نقطه مقابل آرزوهای دروغین هستند، که آرزوهایی هستند که اینا ریشه در نیازهای واقعی ما ندارن، هدفهای حقیقی رو در زندگی ما نشون نمیدن و حتی اگر ریشه در نیازهای واقعی و متصل به هدفهای حقیقی هم باشن، خیلی وقتا مقارن با عمل نیستن. وقتی با عمل همراه نشدن، باز میرن در زمره همون آرزوهای دروغین قرار میگیرن. و فرض بفرمایید مثلا یه کسی یه هدف علمی رو تصویر کرده، نسبت به شدیدن علاقمند شده که مثلا فلان رتبه علمی رو به دست بیاره. خب تا اینجاش میبینید که با شرایط او هماهنگه، با وضعیت ذهنی او هماهنگه، با علایق او هماهنگه، با امکان تحقق داره، بله، عقل در واقع تاییدش میکنه، شرع تاییدش میکنه، زمین از این جهت ها خب میشه گفت که یک آرزوی معقول مشروع دستیافتنیه. اما یه شرط دیگه هم داره. شرط دیگهش عبارت است از اینکه این حتما همراه با اقدام و عمل باشه. وقتی که همراه با اقدام و عمل نباشه، معناش اینه که این شخص این رو صرفا به عنوان آرزوی خودش میدونه، اما هیچ اقدامی، مطالعه روشمندی، مراجعه به استادی، نمیدونم کارهایی از این قبیل که لازمه یه کار علمی جدی باشه، این میبینید اصلا تو برنامهش نیست. در نتیجه چنین کسی عملا مبتلا شده به یک به اصطلاح آرزوی دروغین و به اون نتیجه لازم هم نخواهد رسید توی مسیر زندگیش، با اینکه آرزوش مشروعه اما دروغینه، به خاطر اینکه مقارنه با عمل نیست و با اقدام همراه نیست. خب حالا اگر آرزوی این خصوصیات رو نداشته باشه، میشه یک آرزوی دروغین. آرزوی دروغین آرزویی است که به جای اینکه پیش برنده باشه، بازدارنده است و به جای اینکه تحرک بخش باشه، تخدیر میاره و شخص رو مبتلا به یک بیماری خطرناکی میکنه که اون بیماری عبارت است از بیماری خودفریبی. و بیماری خودفریبی جز خطرناکترین بیماری های روحی و روانیه که ممکنه خدای نخواسته انسانی در مسیر زندگیش بهش مبتلا شده باشه. خب حالا جمله حساسی که میخواستم خدمتون بگم اینه که عمده آرزوهای دروغین در ماها که فراوان هم هستن، همین در روایات ما هم ازش به رجاء مکذوب یا آرزوی دروغین ازش یاد میشه، عمده اینها در واقع نتیجه قوه وهمیه است. یعنی در واقع قوه واهمه اشخاص هست که اونها رو در چرخه آرزوهای دروغین و آرزوهای باطل قرار میده، که حالا همین محل بحث خود ما هست. ببینید چجوری؟ از این طریق که نیازهای غیر واقعی در شخص ایجاد میکنه. نیازهای غیر واقعی که مبنای عقلانی ندارند، اینها در واقع تولیدی های قوه وهمیه هستند. یعنی قوه وهمیه یکی از کارکردهای فوق‌العاده حساس و خطرناکش تولید آرزوهای غیر واقعی و آرزوهای دروغینه. خب یک فهرستی از این آرزوها توی محیط شخصیت انسان قرار میگیره و دیگه همون عوارضی که همراهش هست، انواع و اقسام اون بیماری هایی که فقط من بخشش رو اشاره کردم خدمتون، اینها رو در واقع به وجود میاره و عملا شخص رو در یک مسیر معیوب تو زندگیش قرار میده. معیوب از جهت آشفتگی شخصیت، معیوب از جهت ابتلاء به افسردگی، معیوب از نظر ابتلاء به خودفریبی و ده ها نکته دیگه که ممکنه به سر شخص بیاد. پس آرزوهای پنداری در واقع محصول قوه وهمیه ما هستند. یه مجموعه از پندارها و خیالاتی هستند که در شخص به وجود میان و عملا خلاصه اون تخریب گسترده رو در محیط شخصیت انسان همراه دارن. خب با این توضیح مختصر، از جمله کارهایی که انسان در تربیت قوه وهمیه باید انجام بده در واقع مهندسی آرزو هاست، مبتنی بر قواعد عقلی و شرعی. خب حالا اینجا چه اقداماتی باید انجام بشه؟ یک فهرست طولانیه، اما در اندازه جلسه ما که بخوام خدمتون یادآوری کرده باشم، اول عبارت است از اینکه ما آرزوهامون رو با عرضه به فکر و عقل در واقع واقعی سازیشون کنیم. این کار اولی است که به نظرم باید انجام بشه، البته کار آسانی هم نیست. یعنی اون چیزی رو که ما به عنوان تمنا، به عنوان خواسته، به عنوان تمایلات باطنیمون داریم، اینها رو عرضه کنیم به ساحت عقل. عقل هم که خب مستظهر به شرع دیگه، و بررسی کنیم ببینیم واقعا این چیزایی که الان ما به عنوان خواسته ها و آرزوهامون هست، اینها اساسا معقول هستند؟ یعنی عقل اینا رو تایید میکنه؟ مورد تایید شرع هستند؟ این پس یک اقدامیست که ما باید انجام بدیم. اینجا در واقع ما باید برگردیم ببینیم این چیزی که الان تمنای ما هست، آیا این چیزی که الان مورد آرزو و خواسته و تمنای من هست، آیا با امضای عقل روبرو میشه یا نه؟ اگر تایید نشه باید از محیط شخصیتی ما حذف بشه، و الا این همون بارهای سنگینی هستند که جلسه پیش عرض کردم میاد تو منطقه شخصیت ما و اساساً یه آشفتگی عجیب غریبی رو به وجود میاره. شیطان هم اینجا البته خیلی فعاله، یعنی شاید براتون جالب باشه، مهمترین ابزار شیطان برای فریب انسان و برای اقواگری آرزوها هستن. شاید نمیم به این جمله تا حالا فکر کردید یا نه. یعنی شیطان از طریق تولید و بست و گسترش و تنوع بخشی به این مجموعه آرزوها، عملا افسار شخص رو به دست میگیره و بعد هر جا دلش بخواد طرف رو با خودش میبره. اینجا در واقع نفس ما و قوه وهمیه ما مهمترین یار شیطان برای تولید این مجموعه از آرزوهای دروغین در شخصیت ما هستند. خب اینجا در واقع شما دارید میرید به یک مساف، به یک مبارزه. قدم اولتون عبارت است پس از واقعی سازی آرزوها. این آرزویی که من دارم مثلا واقعیتی داره؟ با عمر من، با شرایط من، با آینده من، با واقعیت‌های زندگی من آیا اصلا هماهنگی داره یا نداره؟ بعد شما می‌بینید یه فهرست طولانی از این آرزوها هستن که هیچ واقعیتی ندارن، یعنی ریشه در نیازهای واقعی ما ندارن. خب چرا باید من حامل یک چنین باری باشم؟ یه بار خسارت بار، یعنی را اجازه دادم اینقدر سنگین تو محیط شخصیت من بیان و بعد تبدیل بشن به قل و زنجیر برای دست و پای روح من و جان من. میدونید عمده این طیف از آرزوها، آرزوهایی هستند که به بین دل ما و جلوه های زندگی دنیایی پیوند میزنن، یعنی در واقع یک جور خط تماس و خط ارتباط میشن بین باطن ما و ظاهر دنیا، ظواهر دنیایی. زوین للناس حب و شهوات، نمیدونم اون فهرست رو دیدید یا نه، یه فهرستیه دیگه از انواع و اقسام و بالاخره تمایلاتی که بعضیش ریشه های طبیعی در ما داره، ولی این ریشه طبیعی مثلا پاسخی که میخواد چقدره؟ خب انسان وقتی گرسنش میشه این یه میل طبیعیه دیگه، این نیاز یک نیاز واقعیه، پاسخ به این نیاز هم معقوله، مخصوصا وقتی که بالاخره جهات شرعی هم درش رعایت بشه. تا اینجاش درسته؟ بله. اما چه مقدار و چه نوع غذایی این نیاز واقعی طبیعی من رو پاسخ میگه؟ تمنا کردن اون مقدار از خوراک، این میشه یک در واقع آرزوی معقول. اما اگر این رو بدید شما به دست قوه وهمیه تربیت نشده، همین رو تبدیل میکنه به انواع و اقسام بالاخره خوراک هایی که این آرزوش میکنه، که اونا هیچ کدوم پاسخگوی نیاز طبیعی او نیستند. اینها در اون منطقه پنداری و منطقه وهمی و خیالی بست داده شدن. خیلی از چیزایی رو که ما به عنوان مثلا خوراک به فرض حالا تو مثالی که عرض کردم آرزو میکنیم، اینها آرزوهای میشه همون دروغین، چون نیاز واقعی ما نیست. اینها نیازهای پنداری هن. ولی خب نیازهای پنداری هن که واقع نما شدن. کی این کار رو بستش داده؟ شیاطین، شیاطین جنی. کجا این مسئله کاملا ورز داده شده و تنوع بهش بخشیده شده؟ شیاطین انسی. شما لباس رو ببینید، انسان یه مقدار لباس برای پوشش نیاز داره، نیاز واقعیشه. این مقدار از مثلا لباس رو اگر انسان آرزو کنه، هم برای پوششش هم برای شأنش، یه شأنی هم داره دیگه، حالا داخلی خانواده به یه شکلیه، میهمانی بخواد بره برای یه اندازه‌ایه، تا این حدودش میشه چی؟ میشه نیازهای واقعی ما و معقوله. حالا شما تصور بفرمایید این وقتی داده میشه دست قوه وهمیه، قوه وهمیه دیگه چه میکنه؟ این خیال و توهم مخصوصا البته در بین خانوم ها، آقایون هم فرق بهش مبتلان، تبدیلش میکنه به یک موضوع بسیار عجیب غریب تو زندگی یک شخص که دائم داره اینا رو آرزو میکنه. بعد این میاد تو محیط شیاطین، خب خیلی بستش میدن. وقتی که میره به عنوان یک نقطه ضعف دست شیاطین انسی، که اونا خب برای اینکه تجارت کنن پولشون رو در بیارن زندگیشون رو به چرخونن، شروع میکنن با این تمایل آدم ها بازی کردن. اون وقت هزاران نوع پوشش تولید میشه و اینا با جلوه های رنگارنگش، مخصوصا حالا فضای مجازی هم که دیگه کاملا این رو در اختیارشون قرار داده، این محیط رو. بعد شما میبینید این خانوم که فرض بفرمایید که این مقدار لباس، یه مثلا مانتویی چه میدونم چند تا روسری و چند جور بلیز و شلوار و فلان و اینها نیازش رو پاسخ میگه، افتاده توی چرخه باطلی که این نیازش هیچ وقت پاسخ گفته نمیشه و این دائما پشت این ویترین ها یا ویترین های فضای مجازی یا اونجا داره میچرخه، تو فضای واقعی هم میره دنبال تهیه اینها و خیلی هاشو نمیتونه تهیه کنه، حسرت به دل میشه، درسته؟ همین رو هی تمنا میکنه دیگه، به اینام نمیتونه برسه چون جیبش و جیب همسرش و اقتصاد زندگیش به این پاسخ نیست. و علاوه بر این به فرض که پاسخ بگه، بخش عمده ای از منابع اقتصادی خانواده، چه شخص خودش چه همسرش چه بالاخره زندگی آیندهش، خرج تهیه این جور چیزا میشه. حالا این که مثلا با 3 روسری کارش حل میشد، الان ببینید که مثلا توی اگر تونسته باشه تهیه کنه الان مثلا 30 روسری داره، بعد خودش هم حیرت میکنه الان میخوام برم بیرون کدوم اینا رو بپوشم، 1 باید وایسه اینا رو کدوم ست میشه کدوم نمیشه، با حالا مانتوش با لباسش با شرایط با فصل الان مثلا زمستون شد، تابستون شد، کدومش تطبیق میکنه نمیکنه. بعد هم اینا میره توی یه عالمی، تبدیل میشه برای خودش به یه علم، میگن آقا این علم هم هست. تازه پشت سرش کلی فلسفه و این چیزا هم میبافن. و این فعلا پس یا گرفتار شده به حسرت، یا اگر هم به دست آورده باشه گرفتار شده به حیرت، یا در حسرتش میسوزه یا در حیرت نمیدونه چی کار بکنه، کدوم این را حالا بپوشه، در که نیاز واقعیش چقدر بود. خب این یه زیبایی خدایی که خدای متعال بهش داده، متناسب با اون شرایط و سن و موقعیتی هم که داره، یه آراستگی هم میتونه با دو مدل، سه مدل، چهار مدل لباس بر خودش فراهم بکنه. اما این ببینید وقتی میفته دست قوه وهمیه و اونجا چه پرورشی پیدا کرد. حالا جالبه که این از منطقه نیازهای واقعی سر در آورده. یعنی چی؟ یعنی با اینکه هیچ واقعیتی نداره ولی واقع نماست. یعنی وقتی میفته دست شیطان، یعدهم و یمنیهم، این نص قرآن دیگه، قرآن کریم میفرماد شیطان بهشون وعده میده و آرزو سازی میکنه، اون وقت به دست آوردن این طیف از مثلا لباس ها برای الان شده آرزوی واقعی. یعنی اومده تو منطقه جدی شخصیتش، نه اینکه صرفا مثلا از کنار ذهنش عبور کرده باشه، نه، اومده تو منطقه آرزوهای واقعیش، یعنی داره براش تلاش میکنه که داره دائم توی این فضای مجازی و توی این ویترین ها و مزون ها و امثال این ها هی رفت آمد و هی تو لباس اینو اون نگاه کنه و امثال هی دنبالشه. عرض کردم اگه توان به دست آوردنشو نداشته باشه حسرت، اگر هم تونست به دست بیاره حیرت، به اضافه یه بار اضافه است، یه بار اضافه ایه که فردا در پیشگاه خدای متعال برای تک تکش باید جواب بده. و هر میدونید که وقتی اضافه شد پاسخگویی داره، تا اون مقدار که نیاز واقعی انسان استفاده کرده، از اون مقدار که افزایش پیدا کرد، حالا باید پاسخش هم تهیه کنه در دستگاه محاسبات الهی، باید پاسخ بگه خب من اگه مثلا 5 تا مثال عرض میکنم دیگه، شما رو مثال نمیخواد خیلی متوقف بشه، مثلا من 5 تا روسری برام کافی بود، الان مثلا 10 تا دارم، خب 5 تا اضافه است دیگه، 15 تا دارم، خب 10 تا اضافه است، 20 تا دارم، خب اضافه است، حالا بلیز، شلوار، هر چیزی همینطور، چادر، هر چیزی. به این ترتیب شخص افتاده تو یک چنین داستانی و میدونید اینها در واقع دست شیاطین رو برای تصرف در انسان ها باز میکنه و میدان رو برای تسلط شیاطین انسی کاملا فراهم میکنه. بازار درست میکنن، چه بازاری. بعد ببینید مردم چه جوری از سر و کله هم بالا میرن برای اینکه تهیه کنن، و اونا چقدر جنسای بنجل خودشون رو و تولیدات خودشون رو و به چه ثروتهایی میرسن. الان حضرات استحضار دارید، شاید مثلا بخش نمیدونم عجیب غریبی از اقتصاد جامعه ما اقتصاد آرایشیه دیگه، یعنی یه حجم غیر قابل تصوری داره تو اون بخش هزینه میشه. خب اینا واقعا نیازهای واقعی نیستن. خب واقعیتش یه اندازه‌ایه دیگه، اندازه‌ای برای آراسته بودن این لازمه. خیلی خوب، اسلام هم میپسنده، شرع هم تایید میکنه، بلکه توصیه میکنه اون مقدار. یعنی انسان مؤمن، چه آقای مؤمن چه خانوم مؤمن، باید آراسته باشه. تجمیل یه به اندازه‌ایش جزء طبع ایمانه، یعنی انسان مؤمن باید بالاخره به این جهت‌ها توجه کنه با رعایت جهات شرعیش. خب حالا این مقداریه دیگه، از این مقدار که عبور کرد این چیه؟ خب میدونید این همه که اینا زدن تو سر هم دیگه که روسری ها رو بردارن، عمدتاً بر همین بود دیگه. یعنی بازار تجمیل رو میخوان داغ کنن. وقتی بازار تجمیل داغ شد، مگه این مسابقه اندازه‌ای داره؟ کجا تمام میشه؟ بیننا و بینکم و بین الله، این مسابقه کجا میخواد تمام میشه؟ دیگه از شلوارهای پاره‌ای که پانما باشه و بسیار زشت و کثیفه شروع میشه، تا انواع و اقسام طراحی مو، چه میدونم مد و لباس و امثال ایناست که انسان واقعا گاهی نمیتونه تو این خیابونا رفت آمد کنه اگه بخواد مثلا یه خورده جهات شرعی رو رعایت کنه. یعنی کوچه و خیابون تبدیل میشه به بازار مد و خودنمایی و خودآرایی و امثال اینها. و این بدبخت بیچاره از صبح که از شب تا صبح به فکر اینه که چجوری بیاد بیرون، اومده بیرون چجوری خودشو تو چشم دیگران جا کنه. خب این همش این میخواد جا نمایی کنه برای خودش تو چشم دیگران، ببیننش دیگه، والا این تبدیل میشه اون وقت به عقده‌های روانی خطرناک. میدونید اینا اکثرا بیمارن دیگه، یعنی ابتلاعات بیماری‌های خطرناک روانیه، حالا عقبه زندگیشون تو خانوادهشون بیرون، ابتلاعات دیگه شو اصلا من کار ندارم، مخاطرات دیگه‌ای که داره، مزاحمت‌هایی که براشون ایجاد میکنه، آسیب‌هایی که به شخصیتشون به دینشون، اون اصلا کاری ندارم. برای این شخص این چیزا تبدیل شده به نیازهای واقعی. یعنی ببینید از منطقه نیازهای پنداری و خیالی اومده اوج گرفته، رفته تو اون منطقه نیازهای واقعی شخص نشسته. لذا وقتی یک شخص اینو دنبال میکنه واقعا به عنوان نیازهای واقعیش، یعنی مثل یه تشنه حقیقی که دنبال آبه، اینجوریه دنبالش. خب حالا این مسئله رو دیگه شما ضرب کنید در هر عنوانی که میخواید، از لوازم زندگی و خونه و نمونم آشپزخونه و امثال اینها بگیرید، برید دیگه تا هر جا که دوست دارید برید. پس ریشه نیازهای واقعیه، اما امتدادش اصلا واقعی نیست، امتداداش کاملا پنداریه. پندارها هم در دست نفس اماره ما از یک طرفه، تصویلات شیطانی از یک طرفه، بیرون پشتوانه اینها هم که شیاطین انسی هستن که نشستن قشنگ دارن با تولید این نیازهای پنداری در واقع و آرزوهای پنداری دارن زیست میکنن برای خودشون و اقتصادی به هم میزنن و داستانهایی دارن که عقبش خیلی چیز عجیب غریبیه. چجوری حالا اونا زندگی میکنن واقعا با این نیازهایی که تولید کردن توی ذهنیت افراد. خب بگذاریم، ما چند قدم رو پس باید برداریم. میخواستم بگم کار آسونی هم نیست، چون یه مقدارش هم به میدونید گفتمانهای حاکم و سبک زندگی جاری و امثال اینها هم پیوند میخوره دیگه، به اونجا هم پیوند میخوره. عرض به محضرتون اینجا مسئله اول اون واقعی سازیه و در جریان واقعی سازی تعدیل هست، یعنی باید این آرزوها تعدیل بشن، یعنی قد آرزوهای ما باید با قد نیازهای واقعی ما و قد عمر ما و زیست ما تو این دنیا هماهنگ بشه. اگر قد آرزوهای ما ارتفاعش خیلی بالاتر از واقعیت زیست این جهانی ما و نیازهای واقعی ما باشه، اون مقدار باید تعدیل بشه. مستحضرید این تعدیلش. بهترین معدل هم یاد مرگه، چیزی بهش نمیرسه. انسان بخواد تعدیل بشه درباره این آرزوهای پنداری، بهترین کار اینه که مرگ آگاهی درش تقویت بشه، که قبلا در قواعد عمومی در این باره صحبت کردیم، خاطر مبارکتون هست، یکی از اصلی ترین قواعد عمومی در جهاد اکبر یاد مرگ بود، دربارش مقداری صحبت کردیم. این شبها هم شما میخونید دیگه، میبینید امام سجاد علیه السلام در همین مناجات شریفه ابو حمزه شما رو میبره دیگه، میبره قشنگ روی سنگ غسال خونه، میخوابونه، دور تو گرفتن، افتادی اون وسط، دارن چی کار میکنن، میخوان آمادت کنن ببرن برای شستشو، دیگه خودت هیچ دخالتی نداری، بعدش میخوان کفن بپوشونن، داره اون صحنه ها رو برای من و شما تصویر میکنه. بعد خدمتون عرض کنم یه قبری کندن، ظاهرا برای من کنده شده، من میخوان به اون سمت ببرن، تصویر سازی میشه. اینا واقعیه، اینا واقعیت های قطعیه. بعدش هم که میخوام ببرن اونجا تحویل بدن، تک و تنها تحویل میدن به خودم، بعدم خاکارو میخوان بریزن و برن دنبال کارشون بقیه رفتن. و ارتباط من با کل اون چیزی که اسمش آرزوهای خیالی، پنداری، مادی، دنیایی بود به طور کلی قطع میشه. یعنی مرگ مثل یه قیچیه که در لحظه کل این رشته ها رو در لحظه قطع میکنه، کلش رو قطع میکنه، توی هیچ خبری ازش نیست. خب اون کسایی که در محیط نیازهای واقعیشون سیر کرده باشن، اندازه گذار باشن، به اندازه داشته باشن، به اندازه برای نفس تهیه کنن، تازه سختگیرانه باش مواجه بشن، اونجا سبک میرن. اما اون کسی که رعایت نکرده، خودسازی نکرده، آرزوهاشو تعدیل نکرده، در لحظه مرگ این قیچی میخوره به شخصیتش. ها روایت هم داره، مثل اینکه سکرات مرگ، مثل اینکه یک کسی رو در حالت هوشیاری شروع کنن بدنش رو قیچی قیچی کردن، زبونم لا، این روایاته، اینقدر اذیت میشه سکرات. چرا؟ چون خب بسته شده دیگه. ببینید پیوند خب این بسته شده، الان میخوان اینو بازش کنن، اینو میخوان از دنیا سواش کنن، همه اینا رو باید قیچی کنن. این که قیچی میشه در واقع داره شخصیت او پاره پاره و قیچی میشه، حالا چه زجری داره چه دردی داره بماند. بنابراین یاد رفتن، یاد قبر، یاد مرگ، این کمک میکنه به ما برای اینکه قوه وهمیه رو سر جاش بنشونیم، این خیالات رو تعدیل کنیم و بهش بگیم که خب نه خبری نیست، خب چی دنبال چی هستی، این مقدار خوراک، این مقدار پوشاک، این مقدار آراستگی، این مقدار درآمد، این مقدار بالاخره منزل، چه میدونم وسیله نقلیه فلان، این مقدار کفایت میکنه دیگه. پاسخگو. اگرم یه وقتی به اون مقداری که حتی کفایت میکنم ما نرسیدیم، یه جایگزینی داره دیگه. اگه وسیله نقلیه شخصی گیرم نداشتیم، خب میریم با وسیله نقلیه عمومی، کارمون بالاخره راه میفته. اون مسافرتی که خواستیم بریم و بالاخره با یه قطاری، با یه چه میدونم اتوبوسی، با یه چیزی میریم دیگه، این انجام میشه. بنابراین این چرا انقدر اذیت کردن خودمون و سختگیری های بی ربط و فشار تو محیط خانواده، فشار توی زین، بسیاری از این زندگی ها که الان آسیب دیده داره میپاشه، به ماها مراجعه میکنن، محصول همین آرزوهای پنداریه که پاسخ، امکان پاسخ نداره دیگه، به جایگزین پیدا میکنه، جایگزینش درگیری تو خانواده و امثال اینها و ناراحتی ها و امثال ایناست. خب این شد پس یک بخش. پس ما کار اولمون تعدیل و واقعی سازیه، واقعی سازی آرزوها و تعدیل و اندازه گذاریشون با اندازه واقعی زندگی ما تو این دنیا هماهنگ میشه و اون چیزی که کمک میکنه ما دنیا رو، اندازه واقعیشو بشناسیم، مرگه. یعنی اگه ما تونستیم از روزنه قبرمون به دنیا نگاه کنیم، کارمون آسون میشه. بله. یعنی پس اول ما باید اون شرایط رو بر خودمون تصویر بکنیم و بعد بتونیم از روزنه قبرمون به دنیا نگاه کنیم، ببینیم دنیا اندازش چقدره. به همون اندازه‌ای که دنیا هست اون وقت بخوایمش، به همون اندازه باش ارتباط بگیریم. این هم پس یک مسئله. البته اونجا که شما وارد بشید میبینید که جنس آرزوهای دنیایی اساساً از سطح شخصیت انسان نباید تجاوز کنه، یعنی نباید اجازه، باید فیلتر شن، نباید اجازه پیدا بکنن وارد منطقه قلب شما بشن. دنیا خیلی پستر از اینه که بخواد به دل شما راه پیدا کنه. به دل شما که راه پیدا کنه، دل شما رو آلوده میکنه و اون بیماری هایی که گفتیم و نگفتیم رو به وجود میاره. شما استحضار دارید دیگه، ریشه اساسی چیزی به نام حسد که سرطان روحه، سرطان دیگه، تقریبا مثال کلمه دیگه برش پیدا نمی کنم، اونم سرطان پیشرفته و خطرناک. حسد یه همچی چیزیه برای جان انسان. خب ریشهش چیه؟ ریشهش آرزوهای پنداریه که تو مقایسه با افراد دیگه پیش میاد و بعد من میبینم دیگران دارن، من ندارم، و بعد اول تمنا میکنم منم داشته باشم، بعد که احتمالاً میبینم یا ممکن نیست یا حالا چه شود، آرزو میکنم که او نداشته باشه، میشه حسد. وا مصیبت، وقتی که انسان آرزو میکنه نداشتنهای دیگران رو که دیگران نداشته باشن، این میشه همون حسدی که فرمودن کلن حسنات انسان رو کلش رو هبط میکنه و نابود میکنه. خب این ریشه تو همین آرزوهای پنداری داره دیگه. خب اگر ما اینو تعدیلش کنیم از حسد هم نجات پیدا میکنیم. اگه تونستیم تعدیل کنیم مخصوصا با یاد مرگ، انسان چقدر راحت میشه، حتی میرسید به یه نقطه بالاتری که حالا اونو میخوام عرض کنم. نقطه بالاترش اینه که انسان چقدر آرزو کنه برای داشتن دیگران، برای داشتنهای دیگران. اون میشه دیگه فصل جدیدی. اون فصل جدید که شاید باید حتما در کنار تعدیل آرزوها و واقعی سازیشون مطرح باشه و جدیه، اون فصل عبارت است از تسعید آرزوها. اون وقت ما باید وارد یک منطقه جدیدی بشیم. اون منطقه آرزوهایی است که ریشه در نیازهای روحی ما داره. تا اینجا که گفتیم بین ما و دنیاست، نیازهای طبیعیه، نیازهای جسمیه، به بدن ما برمیگرده، عمدتاً توی این منطقه است. و یه قدم اون طرف ترش که همون کلمه هوا، هوای نفس ازش تعبیر میشه، این مربوط به اینجاست. اما آرزوهای حقیقی ما کجان؟ آرزوهای حقیقی ما آرزوی قلب ماست، آرزوی روح ماست، نیازهای حقیقی ماست. اونا کجای زندگی ما هستن؟ خب عمده توجه به اون آرزوهاست و بعد پرورش دادن اونها، گسترش دادن اونهاست. این هست. ببینید شما مثلا تو ماه مبارک رمضان یه دعا بهتون داده میشه. عمدتاً کاری که در دعاهای معصومین علیه السلام صورت میگیره به عنوان در واقع یک دستگاه تربیتی، یکی از عمده ترین کارها هم تعدیل آرزوها و واقعی سازی اونهاست، هم پرورش آرزوهاست. خیلی از آرزوهای ما تو همین دعاها پرورش داده میشه. یعنی شما وقتی از خداوند تبارک و تعالی محبت خدا رو میخواید، این آرزوی حقیقیه. این من وقتی میگید و قلبی به حبک متیما، من میخوام قلبم عاشق تو بشه، سرگشته تو باشه، خطاب به خدای متعال. اینه دیگه، این آرزوی واقعی حقیقیه. توجه به اونها و بعد پرورش اونها، دقت میفرمایید، و امتداد بخشیدن به اونها. بله اون امتدادش به ابدیت ماست، تازه با مرگ اول اون زیست شروع میشه. تمام طیف آرزوهای شما که تحققشون ماورای این جهانه، ماورای این عالمه، ماورای عالم ماده است، آرزوهای حقیقی شماست همشون. عرفان، معرفت به خدای متعال، ذکر خدای متعال، عرض به محضر دوستی با حضرت حق، ورود به عالم ملکوت، روحیه ملکوتی داشتن، پروازهای آسمانی و ملکوتی داشتن، اینا همه آرزوهای قلبی ماست و فطریشه در فطرت ما هم داره. چون فطرت الله التي فطر الناس علیها، خدای متعال فطرت ما رو از عالم خودش خلق کرده، عالم الهی. لذا آرزوهای الهی آرزوهای حقیقی ما هستن، منتها بین ما و اونها یه حجابی وجود داره. این حجاب عبارتند از آرزوهای مادی، منتها آرزوهای مادی پرورش یافته و پنداری که براتون توضیح دادم، بین ما و اون عالم جدایی میندازه. ببینید جمله‌ای که امام سجاد علیه السلام در همین مناجات ابو حمزه دارن چیه؟ فرمودن و انک لا تحتجب عن خلقک، خطاب به خدای متعال، میگه خدایا تو از خلقت رو نگرفتی، با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را. یعنی تو که رو نگرفتی، که لا تحتجب عن خلقک، چی باعث شده که اونا تو رو نمیبینن؟ فرمود الا ان تحجبهم الاعمال دونک، اونی که باعث شده اونها تو رو نمیبینن اعمالشونه. یه نسخه دیگه هم داره همین، و اون نسخه آماله، الا ان تحجبهم الاعمال دونک، جز این که آرزوهای اونها باعث شده که تو رو نمیبینن، یعنی اینا حجاب شده. بین اونها و تو ایجاد فاصله کرده و حجاب گذاشته. پس ببینید اینجاست که اگر ما برگردیم به آرزوهای حقیقیمون، تازه اونجا خود حقیقی ما ازش رونمایی میشه. چی میخواد؟ او خواستهاش خواستهای ابدیه. اصلا تو این دنیا محقق شدنی نیست، همش اندکیش در این دنیا محقق میتونه بشه. و جالبه در اونجا این فهرست به شما یادآوری میشه. یعنی هنر امام سجاد علیه السلام اینه که اونها رو به شما یادآوری میکنه. ببینید آرامش در زیست ابدی آرزوی حقیقی قلب همه ماست. آرامش در زیست ابدی، خب اون آرامش در زیست ابدی چجوری به دست میاد؟ اینی که ما تو این دنیا قلبمون به یاد خدای متعال به اطمینان برسه. یعنی علا به ذکر الله تطمئن القلوب. این اطمینان قلبی به یاد خدای متعال در حقیقت تحصیل آرامش و اطمینان ابدیه، یعنی زیست ابدیه کاملا مطمئن بدون هیچ خوفی، بدون هیچ حزنی. این حاصلشه دیگه، از همینجا هم باید فراهم بشه. خب پس ما این دو کار رو باید انجام بدیم دیگه، در ارتباط با آرزوهای طبیعی بفرمایید واقعی سازی و تعدیل، بریم سمت قوه وهمیه. قوه وهمیه رو با عقل، با تفکر به خدمتون عرض کنم مهارش کنیم، با یاد مرگ مهارش کنیم، از این وضعیت آشفته نجاتش بدیم و تربیتش کنیم که سر جای خودش وایسه، اندازه نگه داره. در ارتباط با آرزوهای حقیقی هم عملیات اکتشافی و اونها رو خدمتون عرض کنم زنده کردن، چون اونا احیاء میخوان. اونا در ما مردن، آرزوهای حقیقی در ما حالت افسردگی و مردگی پیدا کردن، تو حالت زمستانی هن. خدا رو باید شما بهارش کنید. بهار آرزوهای حقیقی در محیط تنفس در محیط ملکوته. ماه مبارک رمضان بزرگترین یاره برای انسان، با روزش، با دعاش، با مناجاتش، با تلاوت قرآنش، بزرگترین یاره برای ما که بتونیم انشالله این حالت بهار آرزوهای حقیقیمون رو داشته باشیم. اونا زنده بشن، اول احیای اونهاست، زنده کردن اونهاست، بعد هم پرورش دادن و گسترش دادن و بزرگ کردنشونه. اونا هر چی که شما بخواید قابل بزرگ کردن، یعنی هر چی که بزرگ بشن بازم جا دارن، چون روح انسان به حقیقت ابدی پیوند خورده است. آرزوهای حقیقیش متصل به عالم ابدیه، عالم الهیه. خب این هم کار دومی است که باید انجام بشه. حالا جالبه یه دعا امام از پیامبر عظیم الشان سلام الله علیه نقل شده، دیدید دیگه، اصلا میدونی دعا یعنی آرزو دیگه. یه دعا نقل شده برای بعد از نمازها. خب شما اینو تصور کنید، بسم الله الرحمن الرحیم، نمازمون رو خوندیم، حالا ماه رمضان، روحمون هم یه مقدار بزرگ شده، تلعلو پیدا کرده، از کجا شروع میکنیم؟ میگیم اللهم ادخل علی اهل القبور السرور. اوه، از کجا شروع کرد؟ خدایا من برای همه کسانی که از دنیا رفتن الان در عالم برزخن، برای همه اونها از تو خوشحالی و سرور رو میخوام، اونا رو شادشون کن به دعای من. جالبه، ادخل علی اهل القبور السرور، حداقلش قبور مؤمنینن، یعنی کسانی که از مؤمنین بالاخره راهی جهان بعدی شدن. بعد چی شروع میکنه؟ اللهم اغن کل فقیر، اللهم اشبع کل جائع، اللهم اکسو کل عریان، اللهم اقض دین کل مدین، اللهم فرج عن کل مکروب. من دوست ندارم تو این عالم یک نفر ناراحت وجود داشته باشه. یعنی کسایی که گرفتار رنج و مهنتن، اینا نجات پیدا کن. اللهم رد کل غریب، اللهم فک کل اسیر. چقدر بزرگ شدی تو. اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللهم اشف کل مریض. خیلی دعای عجیبیه. اللهم سد فقرنا بغناک. جالب، ببینید تا اینجا هر چی خواستید برای دیگران خواستید، درسته؟ برای کل. وقت اینجا که رسیدید میگید سد فقرنا، بازم جمع میگید به غناک. غیر سوء حالنا به حسن حالک. بعدم دیگه اللهم اغفرنا الدین و اغننا من الفقر انک علی کل شیء قدیر. ما تقریبا همه دعا رو خوندیم، انشاءالله خودمون تعالی مستجاب کنه. ببینید این یعنی چی؟ یعنی ما این شخص بزرگ شده چقدر. یعنی مسئلهش این نیستش که خدایا به من بده، به من بده، به من بده، پوشاک برای من، غذا برای من، خوراک برای من، نمیدونم سلامتی برای من. بعدم نمیگه فقط برای پدر و مادرم و دوستم و همسایم و اینا، برای همشهری و همکشوریم. میگه کل. کل یعنی کل. شما میگید مثلا اغن کل فقیر، اصله کل فاسد، اشف کل مریض. کل، من برای همه بشریت میخوام. که میدونید دیگه در یک کلمه این دعایی که از پیامبر عزیزمون نقل شده برای همه نمازهای بعد از همه نمازهای ماه مبارک رمضان، که شماها چون معمولا وقت نماز رو ملاحظه میفرمایید، برای همون وقت هست. بعد از نماز این فریضه این دعا خونده بشه، در واقع دعای فرجه. در واقع دعای فرجه دیگه. یعنی کی میشه که هیچ فقیری تو عالم نمونه؟ در واقع ما داریم فرج رو درخواست میکنیم دیگه، منتها تفصیل داده شده. یعنی این دعا اگه بخواد مستجاب بشه، یعنی ظهور حضرت بقیت الله العظم ارواحنا فدا. و از اینجا معلوم میشه یاران امام زمان علیه السلام در اون فرج، فرج بزرگ، کسانی هستن که آرزوهاشون اینجوری باشه ها. یعنی وقتی تو بزرگ شدی و آرزوهای تو بزرگ شد، اینقدر شد که کل زیست انسانی رو پوشش داد، دقت میفرمایید، وقتی اینقدر تو بزرگ شدی تو میتونی یار باشی برای امام زمان. وقت میدونید این آرزو تا وقتی که فقط لغلغه زبان باشه، که باز عرض کردیم در منطقه هنوز رجاء مکذوبه، ولی بعد که دیدن عجب این خانوم که میگفتش که مثلا اللهم اشف کل مریض، یا میگه مثلا بمونم اغن کل فقیر، حالا میبینید به سهم خودش داره تلاش هم میکنه. یعنی میگه اگر برا من ممکن باشه به نیاز تمام نیازمندهای عالم رسیدگی میکنه. یعنی اینقدر بزرگ شده از جهت روی. و نشانش هم اینه که الان به سهم خودش داره بخشی از توانایی خودش رو خرج میکنه برای رفع فقر از جامعه مرتبط با او. که الان هستن، الان نوع خانومهای مؤمن دروبر من، اینایی که هستن من میشناسم، همشون دارن تلاش میکنن برای اینکه مثلا دم عیده بسته تهیه کنیم، غذا کنیم، پوشاک تهیه کنیم، لباس تهیه کنیم برای نیازمندا، تو وسط میدان فعالیت هم. خب این یعنی دعاش دعای واقعی بود. ولی اگر اون دعا رو بکنی بعد از همه نمازات هم بخونی، اما میاد تو متن زندگی دونن شما هیچ تلاشی انجام نمیدی، انگار نه انگار، حالا به همون اندازه وسعت دیگه. وقت اون معلوم میشه که اون لغلغه زبان بود. تلاش نمی کنی برای اینکه مثلا یه قرضی از دوشه یه کسی که داره کمرشو میشکونه برداشته بشه. خب خیلی تلاشی، تلاش حداقلش دعاست. بعدش اینه که براش واسطه بشی، وامی بگیره، خودت از مثلا توان مالی خودت یه مقداری بهش بدی، خورده مسکن بارش سبک بشه و امثال این هاست. اون مقداری که تلاش بکنیم در حد وسع خودمون، این معناش اینه که ما داریم به مضامین این دعای نورانی عمل میکنیم. این شد قاعده نمیدونم هفتم، مثل این که داره اگه شما میشمورید میشه هفتم، که چه قاعده ای هم هست، مهندسیه آرزوها. من اگه وقت داشتم و اگر ممکن بود حداقل ده جلسه شست و رفته این رو براتون مباحثه میکردم. از اون بحث هاست، بحث های جانان هست، همه اونم بهش مبتلایی، یعنی خیالتون راحت باشه، ما هممون کم و زیاد به این قصه مبتلاییم، مبتلا به آرزوهای دروغین. عمدتا اینجا میدان دادیم به قوه وهمیه، وارد شده، حسابی داره تاخت و تاز میکنه، منطقه فراخ میکنه، توسعه میده و همثال اینا. بعد شما نگاه کنید، مثلا خدای متعال خطاب به پیغمبر اکرم، ولا تمدن عینی که الا ما متعنا بهی ازواجا منهم زهرت الحیات الدنیا لنفتن هم فی. میگه اینجور چشم ندوز، داره به ماها میگه دیگه، اون بهانه خطاب به پیغمبر، میگه چشم ندوز به اون چیزی که ما به مردم تو این زندگی دنیا دادیم، الا ما متعنا بهی، این زهرت الحیات الدنیا، اینا یه گلهای زهره، میدونید به چی میگن؟ به شکوفه. شکوفه الان اتفاقا بعضی از درخت‌ها همین الان شکوفه کرده، بعضی از گلها الان هوای مقدار بهاری شده داره شکوفه میکنه. زهرت الحیات الدنیا، کل جریان زندگی دنیا مثل به شکوفه است، خیلی ناپایداره، خیلی کوتاه عمرش. میگه بی خودی چشمتو دنبال اینا اینجور نکش، لا تمدن نه دیو داره اینجور نگاه میکنه، این لباسه این تا روی آروه رو ببین، علنگو این خانومه رو ببین، اون نمیدونم گردن بندش رو نگاه کن چی گردنش کرده، این ماشین این طرف رو نگاه کن چی نشسته، رو چه ماشینی سوار شده، داره کیف زندگی دون، خونشون رو نگاه کن. اینه دیگه، این همون نفسه و امتدادش همون قوه وهمیه است که ما در برای صحبت میکنم. هی نگاه کن به خونه دیگران، نگاه کن به ماشین دیگران، نگاه کن به جایگاه اجتماعی دیگران، نگاه کن به پست و موقعیت دیگران. میگه حالا قرآن میگه چی؟ میگه اصلا نگاه نکن، لا تمدن نه، این چشمتو دنبال اینها نکش، اون چیزی که ما به اونا دادیم. چرا؟ به خاطر ما این بیچاره هایی رو که بهشون دادیم همشون رو انداختیم توی امتحان، لنفتن هم فی، اینا دارن امتحان میدن، چون هر چی یک قرون اضافه داشته باشن باید جوابشو بدن، امتحانه که فردا اینا میگفتن کاش ما با خاک یکسان میشدیم، کاش اینا رو هیچ وقت نداشتیم، چون همشو باید بایسیم پاسخگو باشیم. ایناست. خلاصه این رهایی از این منطقه خیلی نجات بخشه و شاید یکی از بحثای کلیدی و اساسی در تربیت قوه وهمیه که در از گذشته هم شروع کردیم همین هاست. پس یاد مرگ، تفکر در مقصد آفرینش، تفکر در حقایق ابدی، تفکر در اندازه حقیقی زیست دنیایی، ایناست. اینا اندازه گذاری میکنه آرزوهای ما رو، بهش نظم میده، آن خیلی خوب تا اینجاش خوبه، اما مثلا اگر با یه دونه دستمال کار من را میفته، دومیش دیگه اون تولیدی قوه وهمی است. بعد اون تولیدی قوه وهمی است، ولی واقعی نیست این مقدار. ضمن این که به ما هم اصلا نگفتن تا کی زنده ایم، کم تلاش بکنیم برای معاش و برای زندگی و اینها، بی چیز نشیم، چون اگه بدون آدم مثلا چند روز دیگه مرخصه دیگه میذاره کنار دیگه، وقت زندگی زیست عمومی بشریت به اشکال برمیخوره، نظام زندگی به هم میخوره. خدا مطالب اگه اون نظام زندگی حفظ بشه و هم خود شخص انگیزه برای تلاش داشته باشه، بین من و مرگ من یه حجاب گذاشته. بعد امیرالمومنین فرمود غریبا ما یطرح الحجاب، خیلی زود این حجاب رو میزنن کنار، شما میگه رفتی، این طرف بوده یه صد دیگه اون طرفی، ولی نمیدونستی یه صد دیگه اون طرفی، که خیال میکردی که هنوز هستی. بله، مطلب از این جهت مطلب اساسی است. بنابراین این بحث تفکری که گفته بودیم اینجا به کار میاد، تفکر در نظام آفرینش، در حقایق الهی، در عظمت خدای متعال، و بعد عبور از این ظواهر به باطن و راه پیدا کردن در محیط فرشته ها و محیط فرشته خویی که طبع ماه رمضان. ماه رمضان به ما میگه که بابا اگر مثلا حالا شما نهارم نخوردی اتفاقی نمیفته. همین مقدار اگه ما درس بگیریم، بله اتفاقی نمیفته، انقدر خودمونو میکشتیم. حالا مثلا حالا بعضی از ماها این رو سه برابرش میکنیم تو افطار و سحر و اینا، به اسم سفره افطاری، رنگین سازی سفره ها و نمیدونم فلان، و چقدر مادرها به زحمت میفتن، چقدر خانواده ها. خب به اندازه دیگه بگذاریم. به نظرم عبور کردیم از وقت، کافی هم هست همین یکی برای کل ماه رمضانمون که بخوایم مقدار بپردازیم انشاءالله. به برای همه تون آرزوی توفیق میکنم و انشاءالله که خوشبخت باشید، سعادتمند باشید. و این بحثی که الان محضرتون تقدیم شد از جمله بحثایی است که به بچه ها خیلی کمک میکنه، چون میدونی اصلا شروع در واقع این طوفان آرزوها تو نوجوانیه. یعنی وقتی که بچه های مقدار چشمشون باز شد، یعنی چشم و گوشش که باز شد، یه دفعه طوفانی است از انواع و اقسام آرزوها. و این بحث خیلی کمک میکنه به شما برای اینکه بتونید با انشالله خط سیر بهزیستی بچه ها رو و زیست سالم و دینی و خداییشون رو تنظیم کنید، بهشون کمک کنید، در واقع کمک کنید که تنظیم بکنن، چون در واقع تربیت درست اینه که خودشون باید تنظیم بکنن. شما میتونید خیلی کمک بکنید تو گفتگوهایی که با بچه ها دارید، تو واقعیت هایی که بهشون نشون میدید. واقعا من نمیدونم مثلا میشه بدونه که ما قبرستون بریم تربیت کنیم یا تربیت بشیم؟ کم چی فکری کرده، خیال باطله. ما باید بریم مرتب. خب چه خوب با بچه ها با هم میریم اونجا، مخصوصا حالا شهدا که اون تسعید آرزوهاست. اموات معمولی هم که چیه؟ تعدیل آرزوهاست. شهدا رو ببینیم پرواز میدن، آرزوهای حقیقی ما رو زنده میکنن. آدم های معمولی هم که افتادن مردن، همه اونجا دیگه قبر کنار هم چیده شدن. بعد مثلا اونجا انسان بشینه یه دوتا کلمه صحبت کنه، بچه ها بگه کمی سکوت کنیم با هم فکر کنیم. این تفکره، عینیت بهش بدیم، بریم یعنی تو محیط خودش کنار قبر بشینیم. اونجا لابد یه صدای لا اله الا الله هم میاد، ما هم بریم پشت سر اون جنازه رو، چون اینا تعطیل شده تو شهرها نیست. خب این مدنی خانوم بوده، آقایی بوده، گاهی جوونه گاهی پیر از دنیا رفته، یه خود پشت سرش بریم یه تشییع جنازه ای. خب عجب، دو تا کلمه فرمود خدا کنه اون روزی که ما رو میبرن آرامش داشته باشیم، سبک بار باشیم. برای آرامش این بنده خدا هم دعا کنیم. این عملیات تربیتیه و این چیزاست. خب اینا رو شما باید تو بسته برنامه ایتون توی انجمن داشته باشید دیگه. تا دیگه حالا همین مناجات ها، همین دعا خوندن ها، وقتی متنی باشه، واقعی باشه، اینا خیلی کمک میکنه. و فعلالا و تفعلالا شما خودتون استادید. میخواستم عرض کنم این بحث از اون بحث های بسیار اساسی تو اون خط تربیتی بالاخره انجمن ها هم هست. اللهم صل على محمد و آل محمد. سوالی چیزی هست؟
بله بله. از سمت همه مربی سلام، عرض ادب و احترام خدمت استاد بزرگوارم. خیلی جالبه حاج آقا، تو همین چند دقیقه پایانی جنبنی پاسخ دوتا از سوالات مربیانمون رو دادیم. خانم کریمی از میبود، همین بحث این که چجوری به نوجوان و جوانمون که فصل آرزوهاشونه آگاهی بدیم که مثل تنوع طلبی و مدگرایی رو چجوری بتونن ازش جدا بشن؟
با تقویت آرزوهای حقیقی. بله. یعنی این بچه ها باید بدونن که آرزوهای اصلیشون آرزوهای ابدی تمام نشدنیشونه. مثلا میگن مثلا شما به چه مقدار از علم میخوای دست پیدا کنی؟ میگه اصلا اندازه نداره که من به خودم، به قلبم که مراجعه میکنم برای مثلا آگاه شدن اصلا اندازه ندارم که هرچی به دست بیارم باز میخوام بیشتر باشه. میگی پس این نیاز حقیقی توه. خب این نیاز حقیقی نشون دهنده یه عوالمیه که میتونی تو با راه پیدا کردن به اونها بهش پاسخ بگی. بعد از این طریق، بعد خب این آگاهی های این دنیایی چی؟ اینا خب نه اندازه گیری داره، بسته بندی داره دیگه. اینا هیچ وقت با اون نیاز واقعی شما با هم دیگه، حقیقی شما با هم گره نمیخوره. و همینجور تو دانایی، تو محبت، تو خیرخواهی، پرورش اون آرزوهای بزرگ باعث میشه که آرزوهای دنیایی که طبعشون هم کوچیکن ولو پر حجم و پر سر و صدا هستن، اینا تعدیل بشن. یکی از بهترین راه ها برای تعدیل آرزوهای طبیعی تسعید آرزوهای حقیقیه. شما یا ای آرزوهای حقیقی در ما پرورش پیدا بکنن، خود به خود اینا تعدیل میشن. یکی از راهاش همینه دیگه. و البته عرض کردم مواردی هم هست که خیلی کمک کننده است.
خانم صاحبی از استان مرکزی پرسیدن که خیلی از وقتا نوجوانای ما آرزوهای معنوی درستی دارن، ولی در مسیر تحققش دچار فریب شیطان میشن، مثل مقوله ارتباط با شهدا و غیره. مسیر است دیگه، هر وقت که مسیر خوب باشه فریب شیطان هم نزدیک. ما تو ماه مبارک میفهمیم چقدر شیطان به ما نزدیکه. روحیه معنوی از خودمون میبینیم که تو سایر ماها نمیبینیم، و به قول اون عبارت در بند بودن شیطان کاملا مشخصه،
خودشو نشون میده.
اون خداگاهیه که میگفتیم که همیشه تعقل کنیم در فکرمون تو قواعد قلب، دقیقاً اصل همین موردش.
دقیقاً. والا اینکه ببینید آسیب ها رو باید مراقبت کرد. اینا رو توی این مثالی که زدن، مثلا وقتی که اشتهای معنوی بچه ها باز میشه، باید به شکلی اندازه گذاری بشه تو پاسخ ها که تولید سیری کاذب نکنه یا تولید خودشیفتگی و خودشیفتی نکنه. اینو باید مثلا مربی باید مواظب باشه دیگه. حالا مثلا این خیلی اشتها نشون میده نسبت به مثلا فرض کنید که دعا، نسبت به مناجات و امثال اینا. اینو باید براش اندازه گذاری کنه که گرفتاره، عرض میکنم، برعکس نشه کارش. یا مثلا فرض بفرمایید که خیلی احساس خدمت به دیگران داره، یه وقت بذاره پیگیری کنه، مثلا مشکل گشایی کنه، خیلی خوب. این میشه جزء همون نیازهایی که باید و آرزوهایی که باید در شخص پرورش پیدا بکنه. اما الان متناسب با شرایط سنی، موقعیتی که این داره، باید یه جوری اندازه گذاری بشه که دچار سرخوردگی و خستگی و امثال اینها نشه. اینا اون هنر مربیه دیگه.
مثلا این مرمانده یکی از وجود زندگی اون طرف داره دچار یه آسیبی بشه، یعنی مثلا زیاده مردی همونسه با شاهد همون چیزی که مؤمنه مردی، یعنی یه جایی داره اختلال جاتی برسوس همون اختلال و
بعد بله دیگه. بله بله
از اینجا داری
عمیق میشه ولی داری توی فرانسی به صورت
زندگی کم
میشه. بله، کلن پاسخهای افراطی که مثلا طبع خورده جوانی هم هست که میفته توی افراط و تفرید، این خطرناکه. اون نیاز به اون عملیات تعدیلی مربی داره که مربی باید اونجا اندازه ها رو یادآوری کنه، مراقبت کنه. بله،
همه اینا همون تو کنترل قوه واهمه. واقعا فکر میکنم همه اینا وقتی صحبت میکنین جلساتو کنار هم،
بله دیگه، بله هست،
ببینیم
بله.
که اینا فرایند نیستن که این انجام بشه بشه مرحله بعدی، همه اینا در کنار هم یک مسیر
دقیقاً.
صحیحی رو پیش میبره.
دقیقاً، بله، به هم پیوسته است. بله.
خیلی ممنون و متشکرم از شما.
بزرگوارین.
التماس دعا داریم.
ان شاءالله که موفق باشید. ما هم برای همتون دعا میکنیم، از همه هم توقع دعا داریم. ان شاءالله که ماه مبارک رمضان متفاوتی رو انشاءالله هممون داشته باشیم از جهت بهرمندی ها، مشمول دعاهای امام زمان سلام الله علیه باشید. خدا رو قسم میدیم به حق اولیاش، به حق مقربان درگاهش، به حق این ماه عزیز، به حق حضرت بقیت الله العظم ارواحنا فدا، موانع ظهور اون حضرت رو مرتفع کنه، قلب مقدسش رو از ما راضی کنه، ما رو مشمول دعاهای اون حضرت قرار بده. امیدواریم انشاءالله خدای متعال به حق اون حضرت ما رو از خواب غفلت بیدار کنه، ما رو در مبارزه با نفس یاری کنه. خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، نصرت خودش رو بر مردم مظلوم غزه و فلسطین نازل کنه. امیدواریم انشاءالله دشمنانشون بیش از این رسوا و ذلیل و خار بشن. امیدواریم خدای متعال به حق محمد و آل محمد این مظلومیت ها رو در مسیر ظهور و باعث تعجیل در ظهور حضرت قرار بده انشاءالله، این مقاومت های مظلومانه رو. انشالله سال جدید هم بر همه شما مبارک باشه که مقارنه با ماه مبارک رمضانه و دیگه امیدواریم انشالله عنایت الهی بیش از هر وقت بر شما و بر امت و امام بر همه عزیزانمون نازل بشه انشالله. و سلام علیکم و رحمت الله. گذشتگانتون رو، ارواح مطهر شهدا، امام راحل عظیم و شان، عزیزانی که سالهای گذشته بودن از دنیا رفتن، همه رو با صلوات و فاتحه شاد بفرمایید. اللهم